گرفتن از این موضوع که پرتو دهی رو بخوان استفاده کنن برای کالاهاشون، کیفیتش رو بالاتر ببرن و از اون امکانات خوبش استفاده کنن.
من اطلاعاتم در خصوص محصولات پزشکی هست که میدونم از این استفاده کردن استفاده میکنن. در خصوص مواد غذایی الان اطلاعاتی ندارم که خب حالا اگر فرصتی باشه میتونیم باز مراجعه بکنیم به خود سازمان و ببینیم که چقدر استقبال شده. اما من باور من این هست که اطلاع رسانی کافی در این زمینه نمیشه. وقتی من مراجعه کردم برای اولین بار به این سازمان در خصوص همین مسائل پرتودهی، خب خود من هی مدام توضیح میدادم که من حالا کی هستم، چه هستم، واسه چی دارم یه اطلاعاتو میپرسم، اما از طرف مقابل دیدم خیلی با آرامش و راحتی دارن جواب میدن، میگفتن خب بله شما محصولتو بیاری اینطوری بیارید حتی ما ببینیم چطوری. دیدم خیلی تجاری و خیلی خوب دارن برخورد میکنن. و بعد گفتم خانم محترم، ما اصلا فکر نمیکردیم اینقدر راحت بشه رفت سمت این موضوع برای حتی کالاهای مواد غذایی و امثال اینها. و از اون موقع بود که فهمیدم خب این خدمات داره داده میشه به صورت تجاری، اما خب روش کار نمیشه به اون صورت که صادر کننده ها با خبر باشن، تولید کننده ها با خبر باشن، بدونن به همین راحتی میتونن محصولات رو حتی شاید با هزینه بشه گفت کم نسبت به اون چه که به دست میارن، به همین راحتی و با این هزینه کم بتونن محصولات رو بیمه کنن.
بله.
به اصطلاح از این جهت خب اطلاعات زیادی هم در دست نیست. معمولا هم اینجور جاها، حالا این حرف خودم هستش، من کم سوال میکنم، میگم خب شاید دوست نداشته باشن جواب بدن که چه سطحی از شرکت ها دارن کار میکنن باشون. فقط این رو میدونم که این در باز هست، این امکان وجود داره و پژوهشکده کاربرد پرتوها غیر از این که یه همچین خدماتی رو بده، به طور کلی در پرتودهی کارهای زیادی انجام میدن. یعنی پرتودهی در نوع خودش فقط برای ستربند کردن و استریل کردن محصولات نیست، ایجاد تغییرات در محصولات هم با کاربردهای دیگه وجود داره که این خدمات هم میدن. بنابراین این دفتر خدمات زیادی رو داره به صنعت میده یا میتونه بده.
بله.
که ما برای موضوع خودمون که صادرات باشه و بسته‌بندی، این موضوع رو، این قسمتش رو داریم مطرح میکنیم.
درسته، دقیقا همینطوره و بسیار از شما ممنونیم. آقای نوری، صادر کنندگان برای استفاده از خدمات پرتودهی در ایران فرمودید که به این مرکز مراجعه میکنن. این پرتودهی ها با توجه به اینکه شما فرمودید خیلی وقتها صورت میگیره و اطلاع رسانی نمیشه، آیا از حق مصرف کننده و از حقوق مصرف کننده نمیکاهه؟
منظور من از اطلاع رسانی، اطلاع رسانی خود دفتر به علاقمندان و صاحبان کالا بود.
بله.
اما خود کالایی که پرتودهی شده باشه، این قانونی هستش که در تمام جهان پذیرفته شده و تمام امضا کنندگان اون پروتکل این استاندارد رو باید رعایت بکنن که اطلاع بدن به بله. مصرف کننده که این پرتودهی شده. حداقل در کشور خودشون این قانون رو باید رعایت بکنن. منظور از کشور خودشون یعنی جامعه مصرف خودشون، که حالا ایالات متحده مثلا در تو بعضی محصولات این رو دیگه گفته بلا مانعه اگر آرم هم نذارید، اما همچنان در بسیاری کشورها اینطور هست. و من هم اون چه که تا به حال با خبرم که پرتودهی شده دیدم روی بسته بندیش که پرتودهی علامت سازمان انرژی اتمی قرار داشت، و فکر نمی کنم این موضوعی باشه که کسی بخواد پنهان کنه. خوشبختانه جامعه ایرانی نسبت به کاربردهای صلح‌آمیز انرژی هسته‌ای بسیار خوشبین و علاقمند هستند.
بله.
و هرچه ما از اینها بیشتر در جامعه خودمون در واقع داشته باشیم، من فکر کنم مردم خوشحالتر و راضیتر خواهند بود که دارن چه بهره برداری از این امکان خوب دارن. به هر حال بهره برداری دارن، منتها اینقدر کم هست و محدوده که خب در بخصوص در بازارها، در مغازه‌ها شما کمتر برخورد میکنید، به جهت اینکه حالا مواد غذایی شاید کمتر مورد استفاده قرار گرفته. و البته حتی خوبه که رسانه‌های مثل شما، افرادی مثل ما و بقیه دوستان که در این کار هستن، به جهت همین مصرفش هم اطلاع رسانی بکنن.
بله.
یعنی فقط خود سازمان انرژی اتمی برای جذب کالاها این فقط کافی نیست، هنوز جا داره که راجع به فواید این کار در واقع اطلاع رسانی بشه و خود مردم منتظر باشند برای همچین کالایی، چون شایعات هم گاهی اوقات دوروبر این مسائل پیش میاد و فقط این شایعه در کشور ما نیست، ممکن در کشوری مثل فرانسه که میدونید قطب انرژی اتمی هست و بیشترین پیشرفت ها، بیشترین سرمایه گذاری ها در اونجا انجام میشه.
بله.
حتی سرمایه گذاری بین المللی انجام میشه. در خود کشور فرانسه هم گاهی اوقات سوء تفاهم ها در بین مصرف کنندگان وجود داره که میان اعتراض میکنن، میگن این منبع اعتراضشون هم به این صورت هست که میگن پیامدهای رادیواکتیو در بدن انسان، چون بعضی موقع تا چند نسل بعد از وقوع این پیامد دیده میشه، هیچ دانشمندی نمیتونه تضمین بده که الان این آیا اون آلودگی رو داره یا نداره، چون ممکنه 70 سال بعد این معلوم بشه. اشارهشون در واقع پای اعتراضات بیشتر به همین هست که شما نمیتونید تضمین کنید. یه واقعیتی هم که هست، هنوز که هنوزه، اینو باید پذیرفت که هنوز که هنوزه دانش انرژی هسته‌ای اونطور که ما مطالعه کردیم در مدارک و اسناد علمی که وجود داره، هنوز تضمین 100% نداده.
درسته.
تضمین 100% نداده، ولی مثلا تضمین 90% داده که خب میتونه حالا کفایت کنه برای استفاده از این محصولات.
بسیار عالی، صحبتاتون خیلی ارزنده است و پرمغز. انشاءالله که شنوندگان عزیز و ارجمندمون هم اگر در این خصوص سوالی دارن با ما مطرح کنن، با سامانه پیام کوتاه 30036-37 و تلفن 22-65-25-25 در برنامه آموزش صادرات.
یک تجربه صادراتی.
در بخش گفتگو با یک حرفه‌ای و استفاده از تجربه‌های بزرگان در حوزه صادرات، قرار هست که در این لحظه صحبت کنم با آقای مهندس غلامرضا فتاحی که ایشون در مجموعه لوجستیک و بسته‌بندی کالا در حوزه صادرات فعال هستند. سلام بر شما، خیر مقدم بهتون.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همکاران، خسته نباشید.
سلامت باشین. توصیه‌تون آقای مهندس فتاحی به عنوان کسی که فعال هست در مجموعه لوجستیک و بسته‌بندی کالا به کسایی که علاقه‌مند هستن به کار شما و یا اینکه به جوانهایی که میخوان در این کار وارد بشن چیه؟
من توصیه‌ام به جوانای این هستش که علاوه بر تجربه نیاز به تحصیلات آکادمیک در این رشته هستش.
بله.
دهه قبل، شاید 10 سال پیش ما در کشور بحثی به نام لوجستیک و بسته‌بندی رو نداشتیم و در دانشگاه‌های ما همچین موضوعی نبود، ولی امروزه شما میتونید در دانشگاه‌ها در انجمن لوجستیک ایران اطلاعات بسیار خوبی و دوره‌های آکادمیک در خصوص لوجستیک و بسته‌بندی بگیرونند. دوستان ما، من توصیه‌ام به همکاران ما، توصیه‌ام به جوانان این است که اگر علاقه‌مند به بخش لوجستیک و بسته‌بندی هستن، حتما از دانش آکادمیک هم بهره‌مند بشن، چرا که دانش آکادمیک یکی از بالهای رشد هست در کنار تجربه.
بله. آقای بله. مهندس فتاحی، شما جزء برجستگان هستید در حوزه صادرات. میخوام بدونم که آیا شما خودتون رو به عنوان یک فرد موفق میدونید یا نه؟
والا در حقیقت این موضوع خیلی سوال پیچیده هست، چرا که موفقیت اندازه و مقدار نداره و شما نمیتونید به یه جایی برسید و بگین که من اینجا موفق شدم. موفق یک مسیر داینامیک و پایداره، یعنی باید این یه کاری ادامه دار هست و در حقیقت هیچ وقت ما همیشه باید بهبود مستمر در کارمون باشه و همیشه باید به سمت تعالی و رشد بریم. من فکر کنم خیلی دیگه جا داره که ما بتونیم کارمون رو به انتها برسونیم.
درسته. آقای مهندس فتاحی، خاطرات شما بسیار زیاد هست. از این خاطرات ما رو بهره‌مند میکنید و آنچه که برجسته تر بوده، به نظر خودتون قشنگ تر بوده یا باعث شده که تلنگری در کارتون ایجاد کنه و یه پیشرفتی رو حاصل بکنه در فعالیت شما چی بوده؟ اون رو میشه برای ما مطرح بفرمایید و آیا به صورتی هست که بشه رادیویی گفتش یا خیر؟
والا بعضی از این موارد در حقیقت قابل بیان در رادیو نیست.
بله.
چیزی هست که باید دوستان بیان و لمسش کنن، باید بیان درگیر کار بشن و لمسش کنن. ولی یکی از خاطرات من تو بخش صادرات این هستش که دوستانی که با ما کار میکردن و همکارانی که ما داشتیم در زمینه بسته‌بندی و صادرات در کشورهای اروپایی و فکر میکردن که اختلاف سطح بین پکین و بسته‌بندی و طراحی ایران و کشورهای اروپایی گپ بسیار بالایی داره، اختلاف بسیار بالایی داره، در جلساتی که با هم داشتیم با بازدیدهایی که ریویو میتینگهایی که ما از اونو داشتیم و اونو از ما داشتن، من دیدم که نه اینچنان نیست و جوانان ما خلاق هستن و فقط باید بهشون حمایت کرد، فقط این جوانان رو باید باور بهشون کرد و ما میتونیم و مطمئنن میتونیم کارهای انجام بدیم که از اونا خیلی بهتر. و ما مورد داشتیم که طراحیهایی بوده که در کشور انجام شده در زمینه بسته‌بندی صادراتی که همکاران ما که خارج از کشور دریافت کننده این بودن یا رقبای ما در کشور اروپایی با دیدن این طراحیهای ما و واقعا دیدن که کارهای بسیار خوبی در اینجا انجام شده. و اعتقاد من بر اینه که اگه به جوانامون رو باور بکنیم و حمایتشون کنیم، ما میتوانیم طراحهای بسیار خوب و سازوکننده بسیار خوبی باشیم.
بسیار عالی، ما استفاده میکنیم از صحبتهای خوبتون و دوست داریم بدونیم که شما بازاریابی و دامنه‌های میدان هدفتون رو در کشورهای که با شما در ارتباط هستند و در حوزه هدف کاری شما هستند چگونه پیدا میکنید؟ آیا کارشناسانی دارین یا اینکه نه خودتون به شخصه به عنوان یک کارشناس حرفه‌ای وارد کار میشید؟
نه، کارشناسان خبری هستن تو زمینه بازاریابی که در حقیقت ما کمک میگیریم از متخصصین امر، چون یک انسان نمیتونه در همه چیز متخصص باشه، هر کسی باید درشته و فعالیت خودش حرفه‌ای کار کنه. به نظر بنده همکاران ما هم باید توجه بکنن که ما نباید تو هر کاری خودمون رو به عنوان خبره اون کار در نظر بگیریم و خودمون پیگیری کنیم. ما تو این زمینه از متخصصین و بازاریابان حرفه‌ای استفاده کردیم، هستن کسانی که در تخصص در زمینه بازاریابی بسیار حرفه‌ای کار کردن. ما سازمان مجرد صنعتی کمک گرفتیم از متخصصین و مدرسین اونجا که در زمینه بازاریابی موفق بودن، اینا کمک گرفتیم و در امر بازاریابی و کشورهای هدف و به عبارتی محصول ما در کدوم کشور خواهان بیشتری دارد از دوستان کمک گرفتیم و خیلی هم کمک خیلی خوبی بود ما.
بسیار عالی. در صنعت بسته‌بندی کالاهای صادراتی شما چطور خودتون رو بروز میکنید؟ آیا الگو برداری میکنید یا اینکه نه از فکرها و شکوفایی ذهن خودتون استفاده میکنید و متخصصانی که در کنار شما هستن؟
در حقیقت ما از هر دو روش استفاده میکنیم. هم عضو انجمن مهندسین بسته‌بندی در کشور اروپایی و ترکیه و سایر کشورها هستیم، عضو هستیم تو این انجمن ها. آخرین مقالات و آخرین تکنیک های بسته‌بندی رو ما از دوستان دریافت میکنیم و روش فکر میکنیم. این یک فیلد کاری ما. یک فیلد کاری ما جوانها و متخصصین داخلی هستن که همگام با کشورهای دیگه در حال ایجاد و خلاقیت چه در زمینه نرم افزارهای بسته‌بندی و چه در زمینه طراحی بسته‌بندی دارن کار میکنن. به عبارتی این سوالی که جناب علی فرمودین، هر دو روش همزمان در حال پیگیری است، هم استفاده از متخصصین داخلی، طراحهای داخلی و هم بنچمارک و همچنین الگوبرداری از شرکت‌های قوی طراحی در اروپا و کشورهای مطرح.
آقای فتحی، شما در نمایشگاه ها در ارائه محصولات خودتون چطور با رقباتون برخورد میکنید؟
ما رقبامون رو یک دوستی میدونیم که عامل رشد ما هستن و با همه رقبامون دوست هستیم و به نظر من رقبا هستن که باعث رشد آدم ها میشن، رشد شرکت ها میشن. اگر با این دید به رقبا نگاه بکنیم که رقبا باعث رشد ما خواهند شد و باعث میشه که در حقیقت یک سینرژی در ما ایجاد میشه که بتونیم که یک رقابت در حقیقت دوستانه صورت بگیرد، همین رقبا باعث رشد ما خواهند شد و ما اینا رو به این شکل میبینیم، رقبا دوستانی هستن که باعث رشد ما میشن.
بسیار عالی. آقای مهندس فتحی، در قاب صوتی برنامه آموزش صادرات میخوایم یک جمله بسیار زیبا از شما داشته باشیم به یادگار. چی میگید به ما؟
جمله‌ای که من در خصوص صادرات باید عنوان بکنم به همکاران و دوستان و جوانان که جدن در زمینه صادرات ما میتوانیم و پتانسیل هاشو داریم، فقط نیازمند پشتکار و جدی گرفتن کار هست.
بسیار عالی، لذت بردیم از آنچه که فرمودید. انشاءالله روزی بشه که شما رو ببینیم در برنامه آموزش صادرات و از موفقیت‌های بیشتر شما بشنویم و استفاده کنیم.
خیلی ممنون. من هم از شما و همکاران محترمتون در رادیو اقتصاد تشکر و قدردانی میکنم.
خدا یار و نگهدارتون باشه.
مرسی، ممنون.
کارشناسان معتقدند تولید داخلی و صادرات بهترین عامل در توسعه اقتصادی کشور است. ما نیز بر این باوریم. صنعتگران ایرانی می توانند هر فرصتی را به موقعیتی مهم تبدیل کنند و گام مؤثری در عرصه صادرات بردارند.
برنامه آموزش صادرات یک کارگاه رادیویی است برای افزایش مهارت‌های تجارت و بازرگانی. امیدواریم که این برنامه را تا انتها دنبال کنید. ما در خصوص اهمیت بسته‌بندی کالا در صادرات برای شما داریم صحبت می‌کنیم. آقای نورایی، با توجه به صحبت‌های خوبی که شما فرمودید و از بازدارندگی‌ها، راه نفوذ و اینکه چطور می‌تونیم یک کالا رو از شیوه‌های مختلف استفاده کنیم و ماندگاریش رو بالا ببریم گفتید. اما درباره نانوتکنولوژی هم بد نیست که صحبت داشته باشیم و ببینیم که در صادرات آیا به کار برده میشه یا نه، نسبت به این که میتونه یک پوشش باشه و تغییرات اساسی رو در یک کالا کاملا از بین ببره.
بله، خب یکی از فناوری ها در بسته‌بندی، فناوری های روز، استفاده از مقیاس نانو هست که اصطلاحاً نانوتکنولوژی گفته میشه. من ابتدا یه توضیح خیلی کلی راجع به نانو بدم برای اینکه خیالمون راحت باشه که همه میدونیم داریم درباره چی صحبت میکنیم. نانو یک در واقع واحد هست، همونطوری که شنوندگان محترم میدونن، مثل میکرو، مثل میلی. ما میگیم میلیمتر،
بله،
میکرومتر، نانومتر. وقتی که یک ماده نانو هزار برابر کوچکتر از این باشه، این ماده در واقع از یک میکروب، از یک میکروبی که زنده هست، هزار برابر کوچکتره و میتونه مثل گرد و غبار وارد سیستم تنفسی یا مثل ماده غذایی حتی ناخودآگاه وارد بدن میکروب بشه.
بله.
اینجا ما متوجه میشیم که اگر بعضی مواد ضد میکروبی برن به سایز نانو تولید بشن، میکروب ها به صورت خودآگاه و ناخودآگاه اینها رو وارد بدنشون خواهند کرد یا اینا وارد بدن میکروب خواهد شد و اون موقع اون عملکرد ضد میکروبی انجام میشه و اون میکروب از بین میره. در واقع الان آسیب پذیری خود ما نسبت به میکروب ها به دلیل اینه که میکروب اندازش کوچیکه و ما نمیبینیمش و درکش نمیکنیم. اگه میکروب اندازه خود ما بود، خب مینداختیمش کنار، میگفتیم کجا داری میای، با ما در تماس نباش. اما چون تو غبار هست، تو گرد و غبار و اینها، نانو هم همین حالت رو داره. وقتی میره به اون سایز قرار میگیره و میشه سایز نانو، امکانات خیلی گسترش پیدا میکنه. این یه تعریف بود و تعریف دیگرش هم اینه که بعضی چیزا وقتی به سایز نانو تولید میشن، از نظر ضخامت، از نظر مقاومت‌های فیزیکی، مقاومتاشون خیلی کاهش پیدا میکنه، اما از نظر خواص شیمیاییشون، خواصشون سر جاش میمونه و بنابراین ما میتونیم سطوح انعطاف پذیری داشته باشیم که این از ماده‌ای تشکیل شده باشه به صورت نانو که اون ماده در واقع اگر در اندازه نانو نبود، ضخامتی داشت، مقاومت فیزیکی داشت، اما چون به سایز نانو رفته، خیلی کوچک شده، خیلی نازک شده، این مقاومت ها از بین رفته. این
صحیح.
ابتدا به ساکن توضیح خود نانو بود که امیدوارم البته در حضور دانشمندان فیزیک، نابغه های فیزیک، متخصصان فیزیک و علم در کشور ما توضیح من در واقع کفایت کرده باشه و با توجه به اینکه رشته اصلی من نیست چیز بیراهی نگفته باشم.
اگر اجازه بفرمایید آقای نورایی، شما که به عنوان مسئول دپارتمان بسته‌بندی مرکز آموزش بازرگانی هستید و مشاور استراتژی بسته‌بندی و عضو کمیته‌های ملی و تدوین استاندارد بسته‌بندی، یه مقداری از تجربیات ارزنده خودتون برای ما بگید و مثال‌های عینی که میتونه یک صادرکننده از اونها استفاده کنه در این فرآیندهایی که مطرح فرمودید.
طبیعتاً وقتی ما بحث افزایش ماندگاری رو شروع کردیم، از اون ابتدا که اومدیم خب محصولات مختلفی رو مثال زدیم که اینها اگر فرایندهای افزایش ماندگاری در اونها صورت بگیره با کیفیت بهتری صادر میشن و ضایعات کمتری خواهند داشت. و محصولاتی رو مثلا فرض کنیم مثل خرما، ما مثال زدیم خرما از اون محصولاتیه که در جوار رطوبت آمادگی خیلی زیادی داره برای ترش شدن و این ترش شدن به خودی خودش رخ نمیده و در واقع عملکرد میکروارگانیسم ها هست. وقتی که شما با عملیات پرتودهی یا عملیات دیگه‌ای که در جلسات قبل بهش اشاره شد این میکروارگانیسم ها رو از بین میبرید، این در واقع طول عمر بیشتری به محصول میدید، ماندگاریشو میبرید بالا. این چیز واضحی هست و نسبت به هر محصولی این قضیه امکان پذیر هست. خب البته از محصولات رایج تو میوه ها توت فرنگی هست که خیلی درش پرتودهی استفاده میشه، اما نمیشه گفت حالا محصول خاصی که در واقع بگیم بعضی هستش محصولاتی که نباید پرتودهی بشن، چون بر اثر پرتو بعضی از میکروارگانیسم های مفیدشون از بین میره. این چیزی هست که خود دفتر پرتودهی وقتی شما مراجعه میکنید به شما خواهد گفت. بعضی موقع ها با دوز پرتو اشعه این تعیین میشه. ببینید گوشت مثلا خیلی مرسوم هست، حالا ما صادرات گوشت شاید نمیدونم نداشته باشیم به اون صورت، اما در میوه ها این امکان وجود داره. فقط نکته‌ای که هست فعلا در دنیا بیشترین کاربردها غیر از گوشت و فرآورده‌های گوشتی رو محصولات خشک هست بیشترین، نه اینکه فقط سبزیجات خشک شده، ادویه که ما رو اینها میتونیم صادرات داشته باشیم، به خصوص سبزیجات خشک شده که میدونم صادرات هم داریم، منتها شاید به حالت محدود باشه بعضی صادرکننده هایی که سرمایه گذاری کردن. و ترشیجات همینطور، اینها محصولات هستن که در دنیا خیلی کاربرد دارن. روی محصولات دیگهی که مرطوب باشن، آماده مصرف باشن،
بله،
روی اونها باید حتما محاسبه بشه، در واقع مطالعه بشه و این کار توسط خود سازمان مربوطه انجام میشه. ببینید قدمت این دانش در دنیا خیلی زیاد نیست، هنوز در حال در واقع محاسبه و آزمون و خطا هستن. در ایران هم به همین صورت هست، کالا ابتدا به ساکن معرفی میشه به دفتر، دفتر روی این کار میکنه. اگر امکان پذیر نباشه که خب میگه نه، اگر امکان پذیر باشه میاد میگه ما با این دوز میتابونیم، انقدر تضمین میکنیم محصول رو که این فرایندها درش رخ نمیده. میخوام بگم خیلی از کارها هنوز نشده، به صورت علمی و فرمول میشه پیشبینی کرد که این کار امکان پذیر هست و میتونیم انجام بدیم. یک مثال دیگه من بگم باز تو حوزه فرآورده‌های گوشتی، لاشه های کشته شده و از کشتارگاه اگه قرار باشه بیاد بیرون و مدتی بمونه و این مدت یکم بخواد طولانی بشه تو سردخونه ها یا جاهای مختلف، حالا غیر از اینکه فرآیندهای سردخونه هم میتونه خیلی کمک کنه به ما، اما اگر به این سمت بریم یکی از کاربردها همینه که لاشه ها رو پرتودهی بکنن و امکان هر نوع فعالیت بیولوژیک در اونها رو از بین ببرن تا این گوشت ها بتونن باقی بمونن. ما تو محصولات خودمون خیلی یه سری از محصولات ما تو صادرات تو بخش کشاورزی محصولاتی هستن که رطوبتشون خیلی بالاست،
بله.
وقتی رطوبت خیلی میره بالا یه مقداری باید خب دید که این رطوبت چون فعال هست، اگر پرتودهی هم وجود داشته باشه، به محض اینکه اولین موجودی از بیرون وارد این بسته بشه به واسطه رطوبتی که در این وجود داره و صدمه دیده باشه اون بسته ها، این پرتودهی خونسا میشه خود به خود، خیلی شاید باقی
تاثیرگذار نباشه،
خیلی نمونه. موادی که کمتر امکان فعل و انفعال درشون وجود داره و فقط درشون میکروارگانیسم هایی به صورت مقیم وجود داشته باشن، رزیدنت باشن، و اینها خیلی تو پرتودهی خیلی سری جواب میده، یعنی اون میکروارگانیسم های مقیم اونها از بین میرن و دیگه نه زاد و ولدی وجود داره نه زندگی وجود داره. واسه همین بود که ما محصولات خشک رو اول پیشنهاد دادیم و میگیم پیشنهادمون اینه که صادرکننده که محصولات خشک دارن برن به سمتش. محصولاتی مثل خرما و امثال اینها هم من سابقهش رو ندارم که با وجود اینکه مشکلات زیادی داره در ماندگاری، اما سابقه پرتودهیش رو به نظرم بد نیست حالا بررسی بکنیم. من خودم پیشنهاد میدم اگه صادرکننده هستن این رو با انرژی اتمی مطرح بکنم، ببینن چقدر ضریب در واقع مقاوم سازی وجود داره بعد از پرتودهی. عرض کردم یه بار دیگه عرض میکنم که این موضوع یه موضوعیه که خودش نوعه و قطعی نمیشه چیزی رو راجبش گفت، و این صحبت‌های بنده در اینجا به منزله تشویق و ترغیب صاحبان کالا به سمت آزمون این فرایند هست.
بله، متشکرم از گفته‌های خوبتون آقای رضا نورایی، میهمان توانا و خوب ما در برنامه آموزش صادرات. انشاءالله که صحبت‌های ما مورد رضایت شما عزیزان قرار گرفته باشه و کارایی لازم رو در حوزه کاری شما فراهم کرده باشه.
همیشه وقتی می‌خوای راه جدیدی رو شروع کنی، اولین قدم رو که برمیداری از خودت میپرسی یعنی چقدر راهه؟ کی میرسم؟ و بعد راه میفتی و بالاخره هم به مقصد میرسی. برای اینکه خستگی راه یادت بره و بتونی همچنان پیش بری، به مقصد که رسیدی یادت نره، یه لحظه برگرد، پشت سرتو نگاه کن و از اینکه رسیدی خدا رو شکر کن و به خودت خدا قوت بکن. برنامه دیگه که آموزش صادرات، خدایا رو نگه دارتون.
اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران،
شبکه رادیویی اقتصاد.
عدالت در توزیع اطلاعات اقتصادی،
شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی،
ایجاد حس و رفتار جهادی در عرصه اقتصاد،
انعکاس برترین دیدگاه‌های اقتصادی
با رادیو اقتصاد.
شبکه رادیویی اقتصاد روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
شبکه رادیویی اقتصاد.
خاویار بادمجون چین چین کرده جور، میزت کامل شد با خاویار بادمجون، هر جا که باشی یه روز عالی، چین چین واسط ساخت با خاویار بادمجون. چین چین
دوستات جمع کن داره هم با کینگ کیک گرجی، کینگ کیک، کینگ کیک گرجی، با همکارا بچه ها میونه بعدها خاطره می سازه این طعم تازه کینگ کیک گرجی.
کینگ کیک گرجی.
و حالا دعوت میکنم شنونده برنامه خوشچین باشید از پخش شبکه رادیویی اقتصاد امواج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.